ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. موضوع رد ویزای حمید ابوطالبی توسط ایالات متحده آمریکا در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بررسی می شود. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران مذاکرات هسته‌ای را سخت ولی رو به جلو ارزیابی کرد. و یولیا تیموشنکو پیشنهاد برگزاری میزگردی با شرکت نمایندگان و جناح‌های سیاسی اوکراین را مطرح کرد. یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد موضوع عدم صدور روادید برای حمید ابوطالبی به عنوان نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد روز یک شنبه در این کمیسیون بررسی می شود. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد صالح جوکار گفت آمریکا با نقض مقررات بین المللی به دنبال تحمیل نظرات خود به دنیا است. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز جمعه قانون مربوط به عدم صدور ویزا برای حمید ابوطالبی را امضا کرد. آقای ابوطالبی به شرکت در ماجرای گروگانگیری کارکنان سفارت سابق آمریکا در تهران در سال 58 خورشیدی متهم شده است، اما او با رد این اتهام گفته که تنها در نقش مترجم در سفارت آمریکا حضور داشته است. در این میان به گزارش خبرگزاری فارس، محمد باقرزاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از وزارت امور خارجه خواست تا از اعزام آقای ابوطالبی به آمریکا انصراف دهد. او با اشاره به مشخص شدن محل دفن برادر آقای ابوطالبی در مکانی به نام کهف الشهدای تهران گفت که با توجه به رنج ها و کسالت های مادر او ترتیبی داده شود تا شخص دیگری به جای حمید ابوطالبی به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد تعیین و اعزام شود. بهروز کمالوندی سخنگو و معاون راهبردی و امور مجلس سازمان انرژی اتمی ایران روز شنبه مذاکرات هسته‌ای تهران با گروه 5 به علاوه 1 را سخت ولی رو به جلو ارزیابی کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، آقای کمالوندی که برای شرکت در پنجمین نشست صنعت هسته‌ای 2014 خاورمیانه و آفریقای شمالی به استانبول سفر کرده است، گفت مسیر مذاکرات و رسیدن به توافق نهایی را دور بعدی مذاکرات روشن خواهد کرد. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و نیز گروه 5 به علاوه 1 ابراز امیدواری کردند که از اردیبهشت ماه سال جاری کار نوشتن توافق جامع و نهایی را برای پایان پرونده اتمی ایران آغاز کنند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز 20 فروردین ماه گفت که ایران و گروه 5 به علاوه 1 درباره 50-60% از معامله هسته‌ای میان خود به توافق رسیدند. خبرها رو ادامه میدیم با خبر دیگر. صادرات نفت ایران پس از آنکه در ماه‌های اخیر با افزایش نسبی همراه بود، بار دیگر به زیر 1 میلیون بشکه در روز بازگشته است. به گزارش رویترز، میزان صادرات فعلی ایران در حالی به حدود 950 هزار بشکه در روز سقوط کرده که ماه گذشته به 1,050,000 بشکه رسیده بود. بر اساس آمارهای آژانس بین‌المللی انرژی، صادرات نفت ایران در ماه فوریه تا 1,650,000 بشکه در روز نیز افزایش یافته بود. پس از آن بود که ایالات متحده آمریکا به کشورهای واردکننده نفت هشدار داد که از توافقات جمهوری اسلامی ایران و غرب در چارچوب مذاکرات ژنو پیشی نگیرند. خبر کاهش صادرات نفت ایران در حالی است که منصور معظمی، معاون امور برنامه‌ریزی و نظارت وزارت نفت، پنج شنبه گذشته گفته بود که از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی صادرات نفت ایران با رشدی 20% مواجه بوده است. اما مهلت نامنویسی متقاضیان دریافت یارانه نقدی بر اساس رقم سمت راست کد ملی روز جمعه به پایان رسید، اما افراد جامانده از ثبت نام از روز شنبه به مدت 2 روز فرصت مجددی برای ثبت نام درخواست درخواست دریافت یارانه دارند. همچنین کسانی که مایل به انصراف از دریافت یارانه هستند در روزهای شنبه و یک شنبه فرصت دارند انصراف خود را ثبت کنند. جزئیات بیشتری را بشنوید در این خصوص از فریدون زرنگار.
ده روز پس از آغاز ثبت نام برای دریافت یارانه، روزهای شنبه و یک شنبه متقاضیانی که موفق به ثبت نام نشدند فرصت دارند تا نام نویسی کنند. تمدید مدت ثبت نام متقاضیان برای 2 روز در حالی انجام می‌گیرد که به نوشته خبرگزاری مهر، شمار متقاضیان یارانه از 70 میلیون نفر گذشته است. خبرگزاری مهر می‌نویسد اگرچه دولت تاکنون شمار دقیق ثبت نام کنندگان یارانه نقدی را اعلام نکرده است، اما بر اساس اطلاعات رسیده به این خبرگزاری در 10 روز نخست ثبت نام شمار متقاضیان دریافت یارانه از مرز 70 میلیون نفر گذشته است، در حالی که شمار انصرافی ها کمتر از 10% است. به عبارت دیگر از 24 میلیون خانوار ایرانی که در فاز اول هدفمندی یارانه ها یارانه نقدی می گرفتند، تا کنون حدود 22 میلیون خانوار خواستار تداوم پرداخت یارانه نقدی شدند. این در حالی است که خبرگزاری مهر روز شنبه به نقل از احمد صادقی گلمکانی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی، نوشت شمار قابل توجهی از متقاضیان یارانه برای کمک به دولت اعلام انصراف کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در جمع فرماندهان نیروهای انتظامی گفت فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها تا پایان هفته وارد مرحله عملیاتی و اجرایی می شود.
خب مهم، ما یک قدم داریم به پیش برمی داریم. این تکلیف تکلیف قانونه، ما باید قانون رو اجرا بکنیم، اونچه که قانون به ما گفته. طبق این قانون ما از مردم خواستیم که بیان ثبت نام کنن، طبق این قانون از مردم خواستیم اونایی که نیاز ندارن، چون قانون میگه در سال 93 یارانه باید به افرادی داده بشه که نیازمند هستند و متقاضی هستند. هم باید نیازمند بشه هم باید متقاضی بشه.
چنانچه پیشبینی ها مبنی بر انصراف حدود 10% از شهروندان از دریافت یارانه تحقق یابد، معنیش این خواهد بود که حدود 7 میلیون نفر از دریافت یارانه انصراف دادند و به دولت فرصت صرف جویی حدود 3600 میلیارد تومان در سال را می دهند که مبلغ چندان قابل توجهی برای دولت نخواهد بود، چون برابر قانون بودجه سال جاری دولت باید از محل افزایش بهای حامل های انرژی 48 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد تا بتواند هزینه پرداخت یارانه‌های نقدی را تأمین کند. محاسبات انجام شده اما نشان می‌دهد که دسترسی به چنین درآمدی تنها با افزایش بیش از 80% بهای حامل‌های انرژی ممکن است که برای دولت چنین افزایشی در حال حاضر امکان ندارد. بنابراین دولت باید کمبود این درآمدها را از محل کاهش پرداخت یارانه نقدی یا به زبان دیگر از طریق متقاعد کردن شمار زیادی از یارانه بگیران به انصراف از دریافت یارانه تأمین کند. دولت بر اساس برآوردهای خود امیدوار است که حدود 30 میلیون نفر از دریافت یارانه انصراف دهند.
گزارش فریدون زرنگار رو با هم شنیدیم. اما اجازه بدید که در ارتباط با مسئله هدفمندی یارانه ها پیام هایی رو که شنوندگان رادیو فردا بر روی پیامگیر 24 ساعتی ما گذاشتن رو با هم بشنویم. شما هم میتونید به جمع این شنوندگان بپیوندید. در نظر داشته باشید ما از پخش پیام هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنیم و آنچه که میشنوید نظر شنوندگان رادیو فردا است.
به نظر میرسه هنوز عده‌ای از هموطنانمون نتونستن هضمش کنن که این اقتصاد مقاومتی چیه. اقتصاد مقاومتی به زبان ساده یعنی این که وقتی شما پول ندارید مقاومت کنید، وقتی که نون ندارید مقاومت کنید و هر چیزی ندارید باید مقاومت کنید. مرتضی هند نگاه کنید ببینید چقدر اینا میتونن اقتصاد مقاومتی رو رعایت کنن. آخه مگه شما چیتون از اونا کمتره؟
آقای خامنه ای، چرا ما کشورمونو با قبل از انقلاب هیچ موقع مقایسه نکردیم؟ قبل از انقلاب اصلا پاسپورت میگرفتی راه میافتادی میرفت، احتیاج به تعویض و چنج دلار هم نداشت. 1000 تومانی ما تو آمریکا ارزش داشت. الان نماینده کشورمونو تو آمریکا راه نمیدن. به اروپا میرفتی، هر جای دنیا میرفتی، واقعا نباید گریه کرد.
در روز ارتش سوالی که مطرح بود چرا ارتش و سپاه رو با هم ادغام نمی کنند. من در 60 سال گذشته که خود به یاد دارم هرگز ندیدم و نشنیدم که ارتش در مقابل ملت بایستد و ملت را سرکوب کند. در حالی که در 8 سال گذشته، 4 سال قبل و بارهای بار دیدم که سپاه بعد از تشکیل آن تا به کنون در مقابل ملت ایستاده، ملت را سرکوب کرده.
2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست که میتونید پیام‌های خودتون رو بر روی اون ثبت و ضبط کنید. اما یک خبر دیگر، شورای هماهنگی راه سبز امید نزدیک به میرحسین موسوی از آنچه برخورد خشونتبار و غیر انسانی نیروهای امنیتی و ماموران قضایی با زندانیان سیاسی در بند 350 زندان اوین نامیده انتقاد کرده. این گزارش رو سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از سران مخالفان نتایج منتقدان نتایج انتخابات سال 88 خورشیدی بازتاب داده. گزارشی هم داریم در همین ارتباط از آبتین صدر.
وبسایت کلمه شهادتنامه 74 زندانی سیاسی بند 350 زندان اوین را خطاب به دادستان تهران منتشر کرد که در آن نام مجروحان حمله به زندانیان این بند آمده است. بر اساس گزارش روز شنبه وبسایت کلمه، امضا کنندگان این نامه با اشاره به مسئولیت دادستان در نظارت بر ضابطان دادگستری خواستار مجازات تمامی مسببین حمله به زندانیان زندان اوین شدند. خانواده‌های تعدادی از زندانیان سیاسی که در بند 350 زندان اوین ضرب و شتم شدند در گفتگو با رادیو فردا صحت این شهادتنامه را تایید کردند. برخی رسانه‌ها و خانواده‌های زندانیان سیاسی روز پنجشنبه از ضرب و شتم زندانیان بند 350 بازداشتگاه اوین از سوی ماموران و زندانبانان این ندامتگاه خبر دادند، اما غلام حسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌ها در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا خبرهای برخی رسانه‌ها مبنی بر اینکه در درگیری دست و پای برخی از زندانیان شکسته شده یا مشکل جسمی برایشان به وجود آمده را تکذیب کرد. او گفت که سازمان زندانها بنا ندارد به ادعاهای سایت‌های به گفته او معارض که دروغ پراکنی علیه نظام اسلامی می‌کنند پاسخ دهد. در همین حال روزنامه شرق چاپ تهران روز شنبه گزارش داد که سهراب سلیمانی مدیر کل زندان‌های استان تهران نیز گفته است که تنها یک بازرسی ساده انجام شده که این بازرسی به صورت ماهانه انجام می‌شود. همچنین محمود علوی وزیر اطلاعات در گفتگوی کوتاه با این روزنامه گفته که وزارت اطلاعات اطلاعیه‌ای در این باره منتشر می‌کند. این در حالی است که وبسایت کلمه گزارش داده که دست کم 13 زندانی به شهادت همبندانشان بر اثر ضرب و شتم شدید ماموران امنیتی و زندانبانان با مصدومیت و جراحت‌های متعدد روبرو شدند. خانم حسینی، مادر داور حسینی از زندانیان سیاسی محبوس در بند 350، از مراجعه جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی به دادستانی تهران در روز شنبه خبر می‌دهد.
این دادستانی به ما نماینده دادستانی گفته که من میخوام برم الان ببینم که وضعیتشون چطوره به شما خبر بدم. حالا ما نمیدونیم خودمون افراد، ولی میدونیم که انفرادی هستن. شنیدیم میگن که خیلی کتک زدن، مثل که پنجشنبه تونل درست کردن بعد با توم و اینا فرستادنشون تو انفرادی.
این در حالی است که شورای هماهنگی راه سبز امید نیز حمله به زندانیان بند 350 زندان اوین را خشونت پیشگی و قانون‌گریزی تمامیت طلبان مسلط بر نهادهای امنیتی و قضایی توصیف کرده است. به دنبال انتشار گسترده خبرها و گزارش‌ها در این باره، علی مطهری نماینده تهران در مجلس خواستار آن شده که برای روشن شدن حقیقت اجازه ملاقات زندانیان سیاسی زندان اوین با خانواده‌های آنان صادر شود. به گزارش وبسایت قانون، علی مطهری در یادداشت کوتاهی تصریح کرده که معلوم نیست چرا شدت عمل نشان داده شده و عده‌ای مصدوم و عده‌ای به زندان انفرادی منتقل شدند. به گفته او شاید برخی نهادهای اطلاعاتی موازی وزارت اطلاعات دست به این اقدام زدند. علی مطهری با این حال گفته است که مسئله برخورد با زندانیان بند 350 زندان اوین را در مجلس پیگیری می‌کند و در این زمینه از وزرای مربوط سوال خواهد کرد. مائده سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی و مادر عماد بهاور، دو تن از زندانیان بند 350 زندان اوین، در روزهای گذشته به رادیو فردا گفتند که ضرب و شتم زندانیان بند 350 زندان اوین صبح پنجشنبه در پی اعتراض و مقاومت زندانیان در برابر برنامه بازرسی به وقوع پیوست و بیش از 5 ساعت نیز به طول انجامید. گزارش‌ها حاکی است که بیش از 30 زندانی بند 350 به سلول‌های انفرادی منتقل شدند.
گزارشی رو شنیدید از آبتین صدر. با این گزارش به پایان این بخش خبری می‌رسیم.